این که ممکنه بعضی از افراد دچار حساسیت بشن، ما نمیتونیم بگیم که همه میتونن از مثلا سبوس یا شلتوک یا هر چیزی استفاده کنن یا خیر. خب این توضیح بود که من از طرف رادیو سلامت دادم و الان نظر دکتر سمیه ماهروزاده که پزشک و متخصص طب ایرانی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستیم هم میپرسیم. خب دکتر اگر شما نکته داریم به این چیزی که من گفتم، اگر نه که من سوالات رو با هم پیش بریم. در خدمت
خدمتتون.
این تلفن داشتیم که گفتم من احساس میکنم یه برآمدگی توی معده‌ام هست، احساس سوزش معده میکنم و علامت های خطر رو میخواستم ازتون بپرسم.
بله ببینید، یعنی نکته بسیار مهمی هستش. یه وقت ممکنه که یه فردی حالا در واقع سن بالای 45 سال داشته باشه، تا قبل مشکلی نداشته و الان یه مشکلی جدیدن براش بروز میکنه، حتما نیازمند این هستش که به پزشک مراجعه بکنه، معاینه بشه. سوزش معده اگر به صورت مداوم برای مدت طولانی در واقع داشتن، حتما لازم هستش که مراجعه بکنن. اگر احیانا دچار مثلا استفراغ خونی شدن یا مثلا ممکنه که تغییر رنگ مدفوع داشته باشن به سمت خیلی تیره، یا حتی ممکنه که تغییر فرم مدفوع داشته باشن، یعنی ممکنه مدفوع قطرش کم شده باشه یا حالا مثلا به نوعی مثل قبل نباشه، دفع سخت داشته باشن، دچار یبوس، اینا اخیراً اتفاق افتاده، قبلا الگوی دفعشون این نبوده، این تغییر الگو حتما نیازمند بررسی هستش. اگر دچار بی‌اشتهایی ناخواسته شدن، اگر که دچار بی‌اشتهایی شدن یا دچار کاهش وزن ناخواسته شدن، یعنی یه فردی بدون اینکه دریافت ماده غذاییشو کم کرده باشه یا فعالیت بدنیشو خیلی زیاد کرده باشه، توی 3 ماه اخیر بیشتر از 10% وزنشو از دست داده باشه، مثلا یه فرد 70 کیلویی 8 کیلوگرم وزنشو توی 3 ماه اخیر از دست داده بدون اینکه رژیم غذایی گرفته باشه، حتما نیازمند بررسی هستش. یا مثلا اگه فردی هستش که حالا توی بستگان نزدیکش، پدر، مادر، خواهر، برادر، سابقه بیماری های حالا تو دستگاه گوارش، حالا چون بحثمون هستش، مشکلات گوارشی داشتن، بدخیمی ها اینها رو داشتن، حتما نیازمند این هستش که بررسی های لازم براشون انجام بشه. اینکه فرمودن احساس توده تو ناحیه در واقع سر معده‌شون میکنن، خب قطعا باید مراجعه بکنن، معاینه بشن اگر لازم هستش، بررسی های بیشتر، چون خیلی خوب میشه از طریق اندوسکوپی، کولونوسکوپی کاملا دستگاه گوارش مشاهده بشه. من یادم میخوام دیگه زمانی که ما دانشجو بودیم معمولا افراد بیدار بودن و براشون و کار در واقع خوشایندی نبود، ولی الان کاملا افراد رو سدیت میکنن و فرد اصلا متوجه خواب کاملا عمیق، دستگاه گوارش مشاهده میشه، اندوسکوپی معده و روده و اینها رو مشاهده میکنه، کولونوسکوپی روده بزرگ رو مشاهده میکنه و خیالمون راحت میشه از اینکه در واقع مشکلی وجود نداره. و متاسفانه اونچه که داریم میبینیم این هستش که شیوع بدخیمی ها همچون داره افزایش پیدا میکنه، واقعا باید علائم خطر رو جدی بگیریم، چون هر کدوم از این مشکلات اگر که توی مراحل ابتدایی شناسایی بشه، خب خدا رو شکر درمان های متعددی براش داریم و میشه که بیمار در واقع نجات پیدا بکنه. ولی اگه آدم بخواد پشت گوش بندازه و خیلی جدی نگیره و حالا چه با داروهای گیاهی چه با بزرگواری میگفتن که مثلا من سحر رو از خواب بیدار میشم، سوزش سر دل دارم، شربت آلومینیوم امجان میخورم، من به نظرم اومد سنشونم یکم بالاست، این بزرگوار حتما باید مراجعه داشته باشن، چون به هر حال سوزش و دردی که آدم رو از خواب بیدار میکنه واقعا جز اون علائمی هستش که حتما باید جدی گرفته بشه. یعنی فرقی نمیکنه که شما آمپرازول بخورین یا شربت آلومینیوم ام جی بخورین، علائمتون رو سرکوب بکنین، یا مثلا دمنوش نعنا و عرق نعنا بخورین علائمتون رو سرکوب بکنین، حتما بهتره که مراجعه بکنین و حالا در واقع بررسی های اولیه حتما صورت بگیره برای بیمار.
یه نکته دیگه هم دکتر ماهروزاده که شما فرمودین اینه که افراد اندوسکوپی و کولونوسکوپی بشن، یعنی فقط با این که بگن طبعم اینه، مزاجم اینه، شرحالم اینه نمیشه. الان پزشک متخصص طب ایرانی دارن میگن که آقا باید شما اندوسکوپی و کولونوسکوپی، منظورم اینه که افراد مقاومت نکنن نسبت به این.
دقیقاً، یعنی ما خودمون این علائم هشدار رو همیشه بررسی میکنیم، اگر که هر کدومش باشه من یه برگه مشاوره برای همکاران محترم گوارشم مینویسم، بیمار رو ارجاع میدم برای اینکه در واقع تصمیم گیری برای تشخیص و درمان رو با گزار همکاران محترم گوارشم میکنم.
بسیار ممنون. خب دکتر، یه سوالم داشتیم در رابطه با خرفو کتان، تخم خرفو کتان، این مثل این که حالا جزء در واقع چیزایی که جدید مورد توجه قرار گرفته، چون من سوالات مربوط به تخم کتان رو دارم میبینم، حالا فکر کنم جدید اومده مورد توجه قرار گرفته، که گفتن توی یخچال بذارن، حالا برای گوارش خوبه بده؟ کوچولو اگر میشه توضیح بدید.
خواهش میکنم. ببینید، باز نمیشه گفت که مثلا جزء اتفاقا شایعه‌ای خیلی توی بیماری های گوارشی ما نیست.
آره،
شیوعش بیشتر برای این هستش که کسایی که میخوان رژیم های لاغری بله. اینها بگیرن بیشتر ازش استفاده میکنن. یه سوالی کرده بودن که میشه اینو پودرش کرد؟ میشه کوتاه مدت به میزان، یعنی مثلا اگر اولا حتما باید در واقع توجه بکنن که تخم کتان مخصوصا تخم خرفه حالا خیلی مشکل رو نداره، تازه باشه، بوی ماندگی و کهنگی نده و در واقع اکسیده نشده باشه، بعد این رو اگر میخوان پودرش بکنن کوتاه مدت به مقدار کم پودرش بکنن، مثلا برای مصرف چند روزشون توی یخچال توی ظرف دربسته نگهداری بکنن، قابل استفاده هستش، ولی میزان زیاد نه، نمیتونن نگه دارن، خاصیتش میره. و معمولا هم توی افرادی که چون تخم کتانی که از اون در واقع استروژن های گیاهی هستش، باز توی افرادی که بدخیمی های ناحیه پستان دارن که وابسته به هورمون هستش، توی اونها هم به خاطر اینکه استروژن گیاهی داره باز محدودیت مصرف داره، نمیتونن استفاده کنن.
خب دکتر ماهرزاده، اشاره کردم به کسانی که حالا بدخیمی های در ناحیه سینه دارن، یا اینکه ما راجع به قهوه چای صحبت کردیم، در این رابطه صحبت شد، یه بخشو در رابطه با سرطان سینه بشنویم، بعد ادامه گفتگو و سوالات شما با دکتر سمیه ماهروزاده.
سلام، وقتتون بخیر. من دچار کانسر سینه هستم، میخواستم الان سوالی رو از شما دکتر بکنیم که ببینم که آیا چای و قهوه برای افرادی که سرطان سینه دارن مضر یا نه. خیلی سپاس.
سلام، خیلی ممنون از مبحث بسیار خوبتون. یه سوال داشتم خانم دکتر، فاصله شام تا خواب چقدر باشه به نظرتون کافیه؟ و اینکه میگن که سردی، یعنی چیزای سرد موقع شام ماست و اینا نخورین، آره شما هم تایید میکنین برای گوارش و اینا مناسب نیست؟ میخوام دکتر یه سوال داشتم، یه چیزی الان خیلی توی صفحات مجازیه که میگن اسفند دود کردن یه سری ضرر داره، اینو میشه یه توضیح بفرمایید؟ دست شما درد نکنه، من روی هستم از تهران.
خانم دکتر خسته نباشی، صحبت بخیر. خانمی هستم 64 ساله، زخم معده دارم، وقتی داروها رو میخورم خیلی دهنم تلخ میشه. میخواستم ببینم که این آنتوسکوپی هم که کردم، میخواستم ببینم چند سال به چند سال بعد آنتوسکوپی کنم که این زخم معده خوب شده یا نه. دستتون درد نکنه، خدا حافظ.
من یه خانم محسنی هستم، الان مدت یک سال معده درد دارم، یه وقت آنتوسکوپی هم کردم، سیتی اسکن هم کردم، همینه گفتن مشکلی نداری، عصبیه، اما یه وقت انقدر دلم درد میگیره که نمیتونم اصلا تحمل کنم، قرص میخورم، شربت میخورم، بعضی وقتا خوبه بعضی وقتا اینطور، نمیدونم دلیلش چیه، عصبی هم که میشم بدتر میشه. لطف کنیم بگی خانم دکتر جواب بده، خدا خیرت بده، شده یه دنیا ممنون، قربانت، خدا بده.
سپاس از همه شمایی که تماس گرفته بودید و سوالاتتون رو مطرح کرده بودید از طریق تلفن 021-2265-2876. دکتر ماهروزاده، اگر موافق باشه از تلفن آخر، چون که گفتم من وقتی عصبی میشم بدتر میشه وضعیت معده‌ام، بفرمایید خواهش می‌کنم. بعد من توصیه کلیت بیرانی رو چون خیلی هم راجع به لبنیات پرسن از شما خواهم پرسید، بفرمایید خواهش
می‌کنم. ببینید بحث استرس ها یعنی انقدر روی همه یعنی همه بدن ما تأثیر میذاره که خیلی مهم هستش که مدیریت بشه. حالا هر کسی ممکنه که در واقع بسته به شرایطش، یعنی خیلی وقت‌ها مشاوره های روانشناسی میتونه کمک کننده باشه، خیلی وقت‌ها در واقع استفاده کردن از حالا داروهایی که چه حالا توی طب رایج توی طب ایرانی برای در واقع کنترل این استرس میتونه کمک کننده باشه، میتونه رو شرایط بیمارمون تأثیر بذاره. ولی حالا اگر که در واقع با درد معده مرتبط با استرس دارن که گفتنم اندوسکوپی و اینها همه اوکی بله. مشکلی نداشتن، من دو تا چیز رو خدمتشون توصیه میکنم چون میدونم شیوع زیادی داره. یکی استفاده کردن از ترکیبات به هست که حالا اون چیزی که ما بیشتر توصیهش میکنیم، حالا ممکن در دسترس همه نباشه ولی خب ما توی داروخانه های در واقع سلامت کرده های طب ایرانی داریمش، رو به به هست که حالا چون بله. در واقع میتونن حالا هنوزم به هستش
هست بله.
میتونن حالا در واقع این به رو، اون چه که ما به عنوان روبه به داریم آب به تقلیص شده هستش که شده روبه به، مثل همون اتفاقی که برای روبه گوجه فرنگی میفته. ولی خب یه خود سخته با آب بگیری های معمولی شاید مثلا خیلی راحت نتونن آبش رو بگیرن، میتونن به رو خوردش بکنن بذارن بپزه، بعد با اون آبش در واقع میکسش بکنن مخلوطش بکنن و بعدش بذارن رو حرارت خیلی ملایم، در واقع یه رنگ تقریبا رنگ سنگ عقیق پیدا میکنه، یه رنگ خوش رنگی میشه. میتونن این رو مثلا برای یک هفته توی یخچال نگهداری بکنن، هم روی در واقع معده‌شون تأثیر خوبی داره هم تو کنترل استرس به جز اون چیزایی هست، یا همین کار رو میتونن مثلا با سیب انجام بدن، بهتر پختش باشه چون اذیتش کمتر میشه. یعنی مثلا کسی که حالا یه مقدار ممکنه نفخای نام داشته باشه شاید مثلا سیب خام هم یکم اذیتش بکنه، میتونه این سیب رو به صورت در واقع آب سیب رو بگیره بجوش به قوام بیاره تا در واقع مثلا حالت مثلا قوام عسل پیدا میکنه، میتونه مثلا در واقع از این استفاده بکنه، میتونن از فالوده سیب استفاده بکنن، میتونن از شربت حالا زعفران و گلاب رو به رنده شده سیب اضافه بکنن. ما یه ترکیبی میتونیم داشته باشیم از زعفران و گلاب به عنوان شربت زعفران که میتونیم مثلا یه دو تا قاشق غذاخوری از این رو به اون سیب رنده شده اضافه بکنیم. اینها میتونه حالا به صورت کلی چون عارضه معمولا نداره میتونم توصیه به همه بکنم که ازش استفاده بکنن. یه مورد دیگه ای بودش که
در رابطه با چون خیلی هم گفتن لبنیات چطور بخوریم و حتی شیر رو پرسیدن، کلن چون فصل گرما آدم هم میگن شام یه نون و ماست و آبدو خیار بخوریم خوب باشه.
یه سوال پرسیده بودن که کی شام بخوریم فاصله شام و خام. این خیلی مهمه حالا چون تو افرادی که حالا باز ریفلاکس و اینا دارن خیلی مهم، هم برای این که افراد عموم جامعه حداقل یه فاصله 2 تا 3 ساعت رو در نظر بگیرن، یعنی یه شام سر شب خورده بشه، چون ما که باز تاکید هم میکنیم که شب هم خیلی دیر نخوابن
بله.
بنابراین مثلا حدود ساعت 7 و 8 شب شامشون رو میل بکنن یه حد اکثر که مثلا ساعت 10 و 11 هم بخوابن.
12 ساعت وقت دارم براش.
بحث لبنیات حالا طیف گسترده ای داره دیگه، حالا بعضیش خیلی پر استفاده تر هستش امروزه، بعضیش کمتر استفاده بله. میشه مثلا از کشک و قرقرت و اینا زیر دسته لبنیاتی که شاید کمتر استفاده بشه، ولی ماست و دوغ و شیر پر مصرف ترین هاش هستن. ما معمولا توصیه میکنیم مخصوصا ماستایی که الان توی بازار هستش، ماستای پروبیوتیک و اینها اتفاقا خیلی کمک میکنه برای مشکلات گوارشی، چون اصلا یه ارتباط خیلی خوبی بین میکروب های خوب معده ما وجود داره با سلامت کل بدن ما و سلامت دستگاه گوارش ما. بنابراین کسانی که حواسشون باشه دارن آنتیبیوتیک طولانی مدت استفاده میکنن حتما باید از ترکیبات پروبیوتیک استفاده بکنن و اصلا خیلی راحت ما اجازه نداریم که سر خود از آنتیبیوتیک ها استفاده بکنیم، مگر مواردی که چون من خیلی میبینم توی سرماخوردگی ها به راحتی افراد میرن داروخانه و آنتیبیوتیک دریافت میکنن. پس مصرف بیمورد آنتیبیوتیک ها رو محدود بکنیم و این ترکیبات پروبیوتیک بسیار ارزشمند هستن. منتها ما میگیم که مثلا ماست کنار غذایی که حالا غذای سر سفره استفاده نشه، به عنوان یک میان وعده میتونن حالا بهش یکم نعنا اضافه بکنن، میتونن یکم آبیشن اضافه بکنن، میتونن مثلا پونه اضافه بکنن، حتی حالا اگر که مشکل باز غذاهایی مثل آبدو خیار و اینا چون آبکی میشه، باز برای اون افرادی که ریفلاکس دارن و یا معده های سردی به اصطلاح ایرانی دارن، برای اونها خیلی توصیه نمیشه، ولی بر بقیه عموم جامعه قابل استفاده است. پس ماست رو به عنوان میان بعد استفاده میکنیم، شیر رو بیشتر توصیه میکنیم. حالا بعضی از افراد هستن که حساسیت به لاکتوز دارن، ولی برای افراد دیگه شیر رو به عنوان در واقع میتونن گرمش بکنن و حالا اگر که باز معده های سردی دارن به اصطلاح طب ایرانی، میتونن از یکم ادویه های گرم در کنارش استفاده بکنن و مشکلی نداره، یا مثلا میتونن از یه مقدار عسل در کنارش استفاده بکنن و از لبنیات استفاده بکنن.
خیلی عالی. یه بخش کوتاه رو به اتفاق بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر سید مجید غضنفری، متخصص طب سنتی ایرانی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار هستم. یک توضیح در مورد رشته طب سنتی ایرانی، این که این علم طب به دو قسمت تقسیم میشه، یکی بحث طب در واقع پیشگیری یا حفظ صحه هست، یکم بحث درمان یا معالجات. و اما مبانی درمان یا معالجات در طب سنتی ایرانی به سه محور اصلی قابل تقسیم هست. اولین محور بحث تدابیر یا دخل و تصرف در سبک زندگی فرد هست، که تغییراتی که باعث در واقع خروج زندگی فرد از مسیر عادی شده، ما اینها رو اصلاح بکنیم و به روش اولیه برگردیم که سلامتی بعد برگرده و تأمین بشه. قسمت دوم استفاده از داروها هست. در بحث داروها تأکید بر این هستش که ما تا حد امکان از داروهای مفرده یا تک دارویی استفاده بکنیم، و اگر مریض شرایط خاصی داشت که امکان پاسخگویی به تک دارو یا مفردات نداشت، از داروهای ترکیبی و قرابادین اصطلاحاً استفاده بشه. و روش سوم بحث استفاده از اعمال یداوی یا اعمال دستی هست، که انواع مختلفی شامل غمز، دلک و خونگیری ها شامل حجامت، زالو و فصل رو داره. اما نکته‌ای که در جامعه هست، به محض اینکه واژه حجامت یا زالو پیش میاد، در ذهن مخاطب بحث طب سنتی شکل میگیره، و این در حالیه که واقعا همه حجامت‌ها یا همه زالو درمانی ها ممکنه مبنای علمی نداشته باشه و از نظر آموزشی و آکادمیک فقط بخش خیلی مختصری از درمان های ما رو اعمال یداوی و خونگیری ها تشکیل میده، که لازم هست اطلاعات آحاد جامعه در این زمینه افزایش پیدا بکنه.
حدودم 20 ساله ریفلاکس دارم. بعد این ریفلاکس هم این مدت بلعم هم مشکل داره. خواستم بینم، من با آزمایش همه کار کردم، دیگه آخر سر تشخیص دادن که مری تنگ شده، انتهاش سر معده گشاد، پارسال هم فتح مری معده عمل کردم. آیا من دیگه کار دیگه هست کنم؟ 50% جواب گفتم. خواستم خانم دکتر یه راهنمایی بکنن. خیلی درد دارم و دچار برگشت اسید، دارو هم همه جوره میخورم، یه راهنمایی خانم دکتر روز کنن بکنن. مرسی، ممنون.
با سلام و صبح بخیر. سوالی داشتم من از خانم دکتر در مورد ناراحتی گوارشی. من هر چی که شیرین باشه بخورم بلافاصله تخلیه میشه. میخواستم از خانم دکتر بپرسم، ریزه خواری هم نمی کنم، در همخوری و پرخوری هم نمی کنم، نمیدونم دو سه هفته از به این درد مبتلا شدم، اگر لطف کنن راهنمایی کنن ممنون میشم.
من خانومی هستم 73 سال سنمه، بعد موقعی که غذا میخورم صبح که از خواب بلند میشم معده‌ام خیلی سنگینه، یعنی حالت خفگی به من دست، اینقدر معده‌ام سنگین هست. اصلا روی غذا چوری غذا بخورم اصلا نمیتونم، نه وسط روز بخورم نه صبح بخورم. حالا میخواستم از خانم دکتر بپرسم که آیا من به حساب قوت یه قرصوی پنتپرازول بخورم نخورم، از اینا صبح بخورم نخورم؟ و دهانم هم همیشه تلخه، اینقدر تلخه که دیگه اصلا همیشه باید یک چیزی تو دهانم باشه. خیلی دهانم تلخه. خیلی ممنون، متشکرم.
سپاس، خیلی ممنون از همه شما. فرصتون خیلی کمه، دو دقیقه فرصت داریم. من سکوت میکنم. دکتر ماهروزاده، جمع‌بندی در خدمتتون
میکنم. ببینید، علائم متعددی که دوستان بهش اشاره میکنن در واقع ما رو به این سمت و سو میبره که چه درمانی رو برای این افراد بذاریم. یعنی یه فردی که توی گوارشش نفخ داره احساس سنگینی بعد از غذا خوردن میکنه، میل زیادی به آب نداره، ممکنه که شب که میخوابه آب دهانش روی بالش بریزه، این درمانش یه چیزی میشه. کسی که سوزش معده داره، تلخی دهان داره، میل زیادی به آب داره، یعنی هر دوی اینها با مشکل گوارشی مراجعه میکنن، ولی علائمشون با همدیگه کاملا متفاوت هستش، درمانش چیز دیگری هستش. دو سه تا از این تلفنایی که زده شد، حالا یه فردی بودن که در واقع به خاطر اینکه طولانی مدت دچار ریفلاکس بودن، مریشون دچار مشکل شده بود و حالا جراحی کرده بودن و اینها، ولی همچنان ریفلاکس داره اذیتشون میکنه. اون روبه بهی که خدمتتون عرض کردم میتونه کمک کننده باشه، در این اینکه حالا اگر که در واقع مراجعه به همکاران ما، نمیدونم از چه شهری بودن، مراجعه به همکاران طب ایرانی ما داشته باشن، خب میتونن بسته به شرایطشون درمانهای دیگری رو هم بذارن. ولی اون توصیه های کلی که، یعنی ببینید اصلا شما وقتی که مقالات رو در خصوص ریفلاکس نگاه میکنید، اولین توصیه اصلاح سبک زندگی هستش، یعنی لایف استایل مودیفیکیشن مهمترین درمان هستش توی ریفلاکس، باید حتما این در واقع مدیریت بشه. یه سوال دیگه هم بودش که اون فردی بود که
اغلب رو جواب دادی خان دکتر. یکی از سوالات هم این بود که گفتم من پنتوپرازول بخورم یا نه.
بله که ایشون هم خب حتما با توجه به سنشون که فرمودن 73 سالشون هستش، حتما مراجعه به پزشک داشته باشن و در واقع بعد از اینکه، چون واقعا اینکه سن بالا، اینکه دچار بی‌اشتهایی شدن، سنگینی سر دل شدن، همون علائم هشداری هستش که حتما. و یه فرد دیگه هم بودن که گفتن دو هفته است که
بله،
هرچی میخورم در واقع دفع میکنم. باز دقیقا ایشون هم حتما باید مراجعه داشته باشن تا معاینه بشن.
بسیار سپاسگزارم دکتر ماهروزاده، خیلی ممنون، متشکر. سپاس از شما. برای همه شما روزی سلامتی میکنم و روز خوش.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان؟
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، بی تو نه من نه تو من.
ای باران نو، ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
من من شخصا خودم رو مسئول میدونم تو تعیین سرنوشت کشورم.
منم سهمی دارم در این مملکت که میخوام یه انتخابی داشته باشم.
حرف عملش یکی باشه. اینجور نباشه که مثلا قبل انتخابات یه حرف بزنه بعد انتخابات بگه که مثلا نه این حرف من نذارم.
ما جوونا باید حتما توی انتخابات شرکت داشته باشیم.
مردم هم توصیه میکنم که بیان توی صحنه حاضر بشن و دخیل باشن توی این سرنوشت کشور.
در مسیر انتخابات شما در مسیر انتخابات هستید. ایستگاه 17 هم میدان مشارکت. هموطنان عزیز، همراهی شما در مسیر انتخابات مایه افتخار ماست. این برنامه تقدیم می شود به روح بلند شهید جمهور و همه شهدای خدمت به ایران و ایرانی. در اسلام هدف نهایی هر فعالیتی رشد و تعالی انسان است و توسعه انسانی بر هر امری مقدم. باید گفت مشارکت مردم از اصلی ترین ابزار یادگیری اجتماعی و رشد فردی است. مشارکت مردم در انتخابات مدیران ارشد کشور عالی ترین جلوه حق حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت زندگی سیاسی و اجتماعی خود به شمار می رود. مشارکت فراگیر از آنجا که فرصت رشد همگانی و برابر استعداد هاست عین عدالت است و چون نظارت جمعی را افزایش می دهد به حتم کاهنده فساد و به عبارتی بانی توزیع عادلانه قدرت و به اوج رسیدن شفافیت در کشور است و صد البته نتایج درخشان دیگر که همه در پرتو مشارکت مردم ممکن خواهد بود و امام خمینی رحمت الله علیه هم به زیبایی فرمودند میزان رأی ملت است. امیدواریم نهمین رئیس جمهور ایران اسلامی با پشتوانه آرای مردمی و با الگوگیری از سید شهیدان اهل خدمت شهید رئیسی فصل تازه از خدمت و مردم سالاری را در گستره نظام مقدس جمهوری اسلامی آغاز کند.
مسئولین بلند مرتبه نظام از صدر تا ذیل به وسیله مردم انتخاب شدند. رهبری هم به وسیله مردم انتخاب می شود با واسطه انتخابات خبرگان. ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراهای گوناگون، این جزء افتخارات نظامه. میخوان اینو از مردم بگیرن چون میدانن نظام با این مستحکم میشود. من به شما عرض میکنم هر کسی به استحکام این نظام علاقمند است، هر که به اسلام علاقمند است، هر که به ملت ایران علاقمند است، برای او عقلا و شرعا واجب است که در این انتخابات شرکت کنه.
مهر تو در جان من، سر و سامان من، ای همه باور دلم ایران من، عشق دلارام تو، مستم از جام تو، تا ابد از خاطرم نرود نام تو. شاد بمان که با تو سبز شود سرورم، سبز بمان همیشه خاک پر از غرورم، میهن سر بلندم ای وطن صبورم، ایران جون من و جهانم، بود من و نبودم، هر نخ پرچم تو بسته به تار و پودم، خاک پاک سجودم ای همه وجودم، ایران
جاویدانم، ایران
ایستگاه بعدی میدان اقتدار ملی. تا ایستگاه انتخابات ریاست جمهوری 7 ایستگاه باقی است. در مسیر انتخابات با یاد شهید جمهور،